شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین و بیپایانترین درودها و سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب از اعضای اتحاد چپ ایرانیان واشنگتن و استاد علوم سیاسی دانشگاه های واشنگتن هستیم. آقای دکتر یونس پارسابناب، با سپاس از حضورتون در این گفته.
خیلی تشکر میکنم و مثل همیشه به تمام شنوندگان عزیز رادیو آزادگان سلام میکنم و درود میفرستم.
آقای پارسابناب، میخواستم بفرمایید بپردازیم به خبرها و رخدادها و رویدادهای ایران و جهان، منتها در آغاز این مسئله خیلی مهمه. بعد از چند شبانه روزی کار وزرای امور خارجه و معاونینشون و بالاخره اینکه در این ژنو سه گفتند، به توافق رسیدند و یک متن برنامه اقدام مشترک دادند و میخواستم از جزئیات چگونگی برگزاری این جلسات و این نشست و همینطور رؤوس مطالب این توافق نامه، بازندگان و برندگانش کیا هستند و بعد پیامدهای اون در ایران و به ویژه منطقه و جهان.
بله، هم ایران و هم کشورهای عضو گروه معروف پنج به اضافه یک که در نشست ژنو بودند و بالاخره به توافق رسیدند.
بله،
رؤوس اصلی این توافق، بعضی از جزئیات این توافق و بعداً ببینیم که بالاخره این توافق به نفع کیست، به ضرر کیست، یا به قولند بازندگان این و برندگان این توافق کدامین افراد یا نیروها و یا ملت‌ها هستند.
بله،
فکر میکنم که اگر به جزئیات یا به اصطلاح به رؤوس مطالب این توافق که از نظرگاه مختلفی خب تقریبا در این 30 سال گذشته یا 35 سال گذشته بی نظیر بوده، یکیش اینی که خب اگر توجه کنید خواهید دید که میگه که تا 6 ماه آینده تحریم جدیدی در خصوص برنامه تحقیقات هسته‌ای ایران اعمال نخواهد شد. یعنی به طور کلی تا 6 ماه آینده هر دو طرف مورد آزمایش قرار می گیرن. یا صادرات نفت ایران را از طریق تنگ‌تر کردن حلقه تحریم ها به سطح پایین تر از میزان صادرات فعلی کاهش نخواهند داد، یا برخی تحریم های خرید فروش طلا و فلزات قیمتی را معلق خواهند کرد. تمام این، یا مثلا ایران میتونه تا درجه ای به غنی‌سازی ادامه بده ولی بیشتر از اون نمیتونه، حداقل در این 6 ماه گذشته
آینده.
یا تحریم صنایع خودروسازی معلق کردن، یا بازرسی ایمنی و تعمیرات هواپیماهای شرکت‌های مسافربری ایرانی رو تسهیل خواهند کرد، یعنی تا حالا نبوده. تمام اینا جزئیات این توافقه که بهش رسیدن. خب مسلما ایران نباید در جهت ساختن هر نوع بمب هسته‌ای یا اتمی به پیش بره. خب این هم که مسلما هر دو طرف پذیرفتن. این رؤوس اصلی این توافقی است که در ژنو، معروف به کنفرانس ژنو اول،
بله.
یعنی کنفرانس ژنو اول که میشه دولت مردان ایرانی به اضافه دولت مردان پنج به اضافه یک. پنج به اضافه یک همون اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحده به اضافه آلمان.
بله.
اینا نشستن به این توافق رسیدن. حالا مطلب اینه که خب یک اتفاق بزرگی افتاده بعد از 30 سال ایران و آمریکا که هیچ نوع روابطی نداشتن در سطحی نشستن که به اصطلاح وزیر امور خارجه ایران آقای ظریف در مقابل وزیر امور خارجه آمریکا آقای جان کری نشستن به این توافق رسیدن و وزرای امور خارجه تمام این کشورها اونجا بودن، مخصوصا وزرای کشورهایی مثل روسیه رو هم که دعوت کردن، آقای لاوروف هم اونجا بود و این اونقدر اهمیت داشت که بلافاصله چیزی که اقلا رسانه‌های گروهی در آمریکا انتظارشو نداشتن، اوباما اومد در یک کنفرانس مطبوعاتی خیلی استثنایی اعلام کرد که بله به توافق رسیده. این جریان بعد از مدت ها به توافق رسیدن که ایران و آمریکا مسائل بین خود را از طریق جنگ حل نکنن، از طریق دیپلماسی حل بکنن و در 6 ماه آینده هم هر دو طرف یکدیگر رو بپان ببینن که چقدر اوضاع میره جلو.
درسته.
حالا در اساس اگر شما به این توافقنامه و جزئیاتش مثلا توجه کنید، مهم اینه که ما ببینیم بالاخره این توافق بین رژیم جمهوری اسلامی، دولت جمهوری اسلامی و دولت رژیم آمریکا و دیگر کشورها به وجود آمده، این توافق بالاخره فایدهش چیه؟ مهم یعنی نفعش به کیست؟ به نظر من، اینو من خیلی علاقه دارم که بهش خیلی اشاره بکنم، اینه که خب اگر ما بررسی بکنیم بازندگان و برندگان این توافق، بالاخره هر توافقی بین دو نیرو یا بین دو طرف، طرفین، بالاخره یک عده ناراضی خواهند بود، یک عده خیلی خیلی خوشحال خواهند بود. اساسا از نظر سیاسی میشه گفت بازندگان و برندگان این توافق چه خواهد بود در حال حاضر. فکر میکنم که اساسا این توافق باعث میشه که ایران، کشور ایران و مردم ایران با جنگ روبرو نشن، حداقل در حال حاضر که ما صحبت میکنیم. این به نفع مردم ایرانه.
بله.
خیلی مهمه به این امر توجه بکنیم که در زمان مثلا پهلوی ها در ایران، مردم ایران وقتی که مردم ایران با یه مسئله روبرو می شدن، یا می بایستی به منابع دولتی ایران رجوع بکنن و یا به منابع خارجی. ولی اوضاع دنیا عوض شده، امروز مردم ایران فقط به اون دو منبع دسترسی ندارن، به یه منبع سومی هم دسترسی دارن و اون منبع سوم و امروز در داخل ایران و در خارج از ایران به اسم رسانه‌های اجتماعی، مثلا اینترنت از طریق کامپیوتر، توییتر، نمیدونم، فیسبوک، این دسترسی رو دارن که در زمان پهلوی اول، پهلوی دوم این امکان نداشت در ایران. نه تنها در ایران بلکه در کلیه کشورهای جهان مردم این امکان رو نداشتن که به یک منبع سوم هم مراجعه کنن. با مراجعه مردم ایران به منبع سوم، خب برای اولین بار مردم ایران به منبعی در واقع مراجعه میکنن که این منبع نه دست دولت جمهوری اسلامیه، نه دست دولت آمریکاست.
بله.
در گذشته این نبود. در زمان سلطنت پهلوی ها مردم ایران این دو منبع بود، یا می بایستی می رفتن مثلا به رادیو باکو را یا رادیو آلمان شرقی یا رادیو مسکو گوش میدادن یا به منابع آمریکایی گوش میدن یا به حرفهای رادیو تلویزیون های ایران که کاملا تحت تسلط رژیم پهلوی بود گوش میدادن. امروز اینجوری نیست. در نتیجه مردم ایران با دیدن اینکه چه بلایی سر مردم عراق، مردم لیبی، مردم افغانستان، حالا نگیم به چه اتفاقات عجیب غریبی در این 3 سال و 4 سال گذشته اتفاق افتاده بر سر مردم پاکستان و یمن و حتی هندوستان، خب مردم ایران به هیچ وجه خواهان این زنگ نیستن. به هیچ وجه نمیخوان کشورشون مورد هجوم قرار بگیره به اون شکلی که کشور زیبایی مثل عراق، کشور تاریخی بسیار بسیار مهم، باش روبرو شد، یا افغانستان همسایه دیگر ایران و یا کشور لیبی و دیگر کشورها. اینی که من به نظر من این به نفع مردم ایران دموم شده که در حال حاضر
دقیقاً
این زنگ نخواهد شد، چون زنگ علیه ایران، علیه مردم ایران میبایستی میشد که همون اتفاقی که بر سر مردم عراق اومد یا لیبی، مردم بودن که شهرهاشون، خانه‌هاشون ویران میشد، خودشون یا پناهنده میشدن یا بخش بزرگشون بی خانمان میشدن، حتی قادر نمیشدن که پناهنده بشن. درست مثل عراق، درست بله. مثل لیبی،
مثل سوریه، بله مثل سوریه امروز.
این در هر حال باید از این من با اونایی که معتقد بودن که بله ممکنه آمریکا مثلا بره حمله بکنه به ایران، مثلا جمهوری اسلامی سرنگون بشه، با اون حمله، با اون بدیل کاملا همیشه مخالفت میکردن، معتقد بودن که مردم ایران زنگ نمیخوان.
بله.
و این اتفاق افتاد. حالا به هر علتی که ما بگیم این زنگ خیلی خیلی به تعویق افتاده، اگر هم اتفاق بیفته در آینده، که فعلا فکر میکنم که با این شرایط دیگه اتفاق این که آمریکا ایران رو مورد حمله قرار بده مثل عراق و افغانستان، این بعید به نظر میرسه در حال حاضر.
بله.
و این برای ما باید جای خوشنودی باشه که مردم ایران، شهرهای ایران، دهات ایران و تمام اون منابعی که در ایران وجود دارن، چه منابع طبیعیشون چه منابع صنایعیشون، اینا مورد هجوم این نیروهای بیگانه قرار نخواهند گرفت. و این به نظر من بزرگترین
دستاورد
برنده زنگه. نه. یعنی برنده این جریانی که زنگ اتفاق نیفتاده. و خیلی جالبه چون ما در آمریکا زندگی میکنیم و با مردم آمریکا سر و کار داریم، من اینو هم بگم که این برای اولین بار مردم آمریکا علیه حمله نظامی آمریکا به یک کشور دیگه هستن که اسمش ایرانه. قبلا اینجوری نبوده. قبلا آمریکا به ویتنام حمله کرد در زمان جانسون، قبل از جانسون در زمان کندی، درصد قابل توجهی از مردم آمریکا طرفدار اون جنگ ها بودن. بعدن که این جنگ ها رفتن جلو و مبارزات ضد جنگ در آمریکا شروع شد، 40% از مردم آمریکا بعد از 12 سال جنگ در ویتنام مخالف جنگ ویتنام شدن. ولی امروز هنوز یه هواپیمایی از آمریکا نرفته ایران رو بمباران بکنه، 68% مردم آمریکا تو کوچه و بازار، نه جوانان، روشنفکران رو و کمونیستا، سوسیالیستا و نیروهای دموکرات چالشگر ضد نظام، نه، مردم در کوچه و بازار در مخالف جنگ، هم مخالف حمله آمریکا به سوریه هستن که 62%، هم ایران. حالا شما توجه کنید که هنوز نه رئیس جمهور آمریکا نه وزیر امور خارجه آمریکا نگفتن که حتما باید به ایران حمله کنید.